مقدمه. با چه چیزی روبرو خواهید شد؟ آنچه در شرف رویارویی با آن هستید و آنچه قرار است آن را مطالعه نموده و درک کنید بسیار ساده است. اما به دلایل خاصی همواره این حقیقت ساده ناگفته باقی مانده است. وقتی این حقیقت بازگو می شود، به نظر جملات آن بسیار مؤدبانه و ساده می نماید، ولی نتیجه آن این است که آنچه واقعاً باید شنیده شود، پنهان می ماند. اما این حقیقت آنقدر مهم است که نباید تظاهر کنیم آن را درک کرده ایم و یا آن را کم اهمیت بیانگاریم و با بی‌توجهی از کنار آن عبور کنیم. و اما آن حقیقت تلخ. اگر شما یک رهبر هستید، تمام زندگیتان یک نبرد واقعی است. در این راه هیچ چیزی به آسانی به دست نمی آید. همواره تعداد دشمنانتان بیشتر از دوستانتان است. گویی همیشه زمین زیر پای شما در حال لغزیدن است. اگر تاکنون راه حل‌های آسانی را امتحان کردید، قطعاً دریافتید که آنها به بیراهه می‌رسد. می‌دانم که شنیدن حقایق رک و بی‌پروایی مانند این هرگز آسان نیست، اما دانستن این حقایق به شما کمک خواهد کرد که با اعتماد بیشتری رهبری کنید، چون شما به اطمینان احتیاج دارید. بدانید چیزی دشوارتر از رهبری وجود ندارد. در این زندگی موضوعی وجود ندارد که بتواند با سختی اخراج یک دوست از کارش مقایسه شود و یا زمانی که باید به افرادی بگویید که همکاری آنها را فقط برای این فصل احتیاج داشتید و همکنون دوران کار آنها پایان رسیده و باید شغل خود را ترک کنند. دانشکده تحصیلات تکمیلی که رهبری آن به عهده من است، بارها توسط شکایت افراد مختلفی تهدید شده و کارمندان خشمگین و ناسپاس بسیاری باعث لکه‌دار شدن نام من شدند. گاهی بهایی که برای رهبری یک سازمان پرداخته می شود، فرقی با فرسایش آهسته آهسته در میدان نبرد ندارد. با این وجود زمانهایی بوده که لحظات پرجلالی را تجربه کردم. لحظاتی که در نتیجه ماندن و مداومت و با پرداخت بهای شخصی بسیاری به دست آمده است. یعنی زمانی که تمامی سیستم کاری ما به هماهنگی و همکاری با یکدیگر رسیدند. اما این نتایج تنها به علت ساییده شدن آهن با آهن به دست آمدند. لحظات بسیاری نیز شکست را در چند قدمی خود احساس کردیم. زمانی دانشگاه ما در شرف تعطیلی قرار گرفت، زیرا یکی از کارکنان دولتی که به تازگی به این منصب گماشته شده بود، تصمیم گرفت که قانونی جدید ابلاغ و آن را عملی نماید. شخصی که قبل از او بر سر کار بود، به ما برای کسب موفقیت در این دانشکده کمک کرده بود. در لحظه آخر موفق شدیم که مانع از بسته شدن این دانشکده گردیم. در لحظه آخر متوجه شدیم و دفاع ما نتیجه داد. فیض، فقدان، سرنوشت، سختی، پیروزی. گاهی بدترین نقش در یک خانه بهترین نقش است و برای رهبری نیز این حقیقت صادق است. بارها از من پرسیدند که اگر قرار بود دوباره همه چیز را از نو شروع کنی، باز هم کار دانشکده تحصیلات تکمیلی را آغاز می کردی؟ و پاسخ من همواره این بوده است: هرگز. چون هنوز از خودم متنفر نشدم تا این تصمیم را بگیرم. با این وجود از شروع دانشکده پشیمان نیستم، اما غم‌ها و دلشکستگی‌های بسیاری دارم که در تقابل با تلاش‌ها و پیروزی‌هایم قرار می‌گیرند. اما نتیجه‌گیری بسیار مهم است، چون شما با آنچه که اهمیتش بیشتر از شماست روبرو می‌شوید، یعنی با خدایی که زندگیتان در دستانش است. از طریق رهبری است که من به نیاز عمیق شخصی و همیشگی خود به عیسی پی بردم. هرگز رابطه هم با عیسی را با هیچ پول، شهرت، جلال و احترامی در این زندگی عوض نمی کنم. مطمئنم که شما نیز این چنین هستید. شاید با خود بیاندیشید که اصلاً چطور شد که به منصب رهبری نائل شدید، یا شاید فکر کنید که آیا می توانید این کار را ادامه دهید یا نه. شاید با خود می جنگید که تا کسب موفقیت با تمام بهایی که باید در راه رسیدن به آن پرداخت کنید صبر کنید. اما اگر به خواندگی خود از طرف خداوند پرمحبت به عنوان مهمترین و اصلی ترین قسمت زندگی و کارتان نگاه کنید، ایمان دارم این کتاب شما را به سوی شادی جدید و عمیق‌تری در خدمت رهبریتان رهنمون خواهد ساخت. رهبری احتمالاً پربهاترین کاری است که تاکنون در زندگیتان انجام داده اید. شاید با وجود بهای بسیار زیادی که در رهبری پرداخت می کنید، هرگز برای شما ثروت و شهرت و تحسین دیگران را در پی نداشته باشد. ولی اگر می خواهید به خداوند و دیگران محبت نشان دهید و اگر می خواهید زندگی فعلی خود را برای ابدیت صرف کنید، بنابراین موضوعی بهتر از رهبری برایتان وجود ندارد. بنیادی ترین تفکر. از آنجا که رک و بی‌پرده سخن می‌گویم، اجازه دهید اصلی ترین تفکر یک رهبری که بقیه موضوعات این کتاب بر اساس آن بنا شده را برایتان بازگو کنم. به همان میزان که شما به عنوان یک رهبر با شکست‌های خود روبرو می‌شوید و از آنها نام می‌برید، به همان میزان نیز می‌توانید جوی را ایجاد کنید که در آن همکاران و اطرافیانتان بتوانند رشد و ترقی کرده و تبدیل به افرادی مؤثر و متعهدی شوند. گاهی سریع‌ترین راه به سوی موفقیت سراشیبی است و به همین صورت قطعی‌ترین موفقیت زمانی کسب می‌شود که شما در مورد شکست‌هایتان صادق باشید. این راه قطعاً آسان نیست، اما روش متضادی را که در بالا به آن اشاره کردیم در نظر بگیرید. اگر شما به عنوان یک رهبر ظرفیت اعتراف و شناخت اشتباهتان در زمان مناسب را نداشته باشید، در نتیجه ترس و اضطراب در فضای کاری شما حکم فرما می گردد و شما کارمندانی خواهید داشت که بیشتر به فکر خودشان هستند تا کارشان، و با شما و یکدیگر هیچ صمیمیتی نخواهند داشت و تبدیل به افرادی سلطه‌جو خواهند شد. آنها بیشتر مراقب خودشان خواهند بود، نه مراقب شما یا سازمان و یا همکارانشان. شخصیت رهبر است که ترقی ارزش‌های اخلاقی، مهارت و تعهد را در یک سازمان رقم می‌زند و یا باعث کاهش و از بین رفتن آن می‌گردد. حقیقتی که در مورد اعتراف ضعف‌ها وجود دارد این است که اعتراف باعث ضعف و بی‌احترامی نمی‌شود، بلکه باعث تغییر و تبدیل شخصیت رهبر شده و در نتیجه احترام و قدرت بیشتری برای او به ارمغان می‌آورد. این تضاد عجیبی است که در رهبری وجود دارد. به همان میزان که سعی می‌کنید به عنوان یک رهبر ضعف‌های خود را پنهان کرده یا انکار کنید، به همان میزان نیز احتیاج خواهید داشت افراد تحت رهبری خود را کنترل کنید. بیشتر احساس عدم امنیت خواهید داشت و نظرات خود را شدیدتر به دیگران تحمیل خواهید کرد و در نتیجه این ریسک را می‌پذیرید که بهترین افرادتان را از دست بدهید. راه پرپیچ و خم و تاریک کنترل دیگران توسط رهبر در نهایت به بدگمانی و بی‌اعتمادی افراد نسبت به وی ختم می شود. بنابراین به خود و سازمانتان لطفی کرده و به بیراه نروید. از همکنون خود را آماده سازید تا پیش کارمندانتان اعتراف کنید که شما بزرگترین گناهکار در سازمان هستید. اما نکات بیشتری نیز وجود دارد. در ادبیات معاصر رهبری از آشکار نمودن ضعف‌های شخصی و سخن گفتن در مورد آن ضعف‌ها، صداقت و پذیرش نقاط ضعف به عنوان ابزاری برای کسب اعتبار بیشتر رهبران استفاده می‌شود. برای افرادی که به عنوان رهبر بر فضای حاکم بر حیطه کاریشان تسلط کافی دارند، این مبحث تازه‌ای نیست. اما آنچه من شما را به آن فرا می‌خوانم چیزی فراتر از صرف شناخت و عنوان نمودن ضعف‌هایتان است. من به شما پیشنهاد می‌کنم که بی‌پرده در مقابل افرادی که آنها را رهبری می‌کنید از ضعف‌هایتان نام برده و همچنین سعی کنید که این ضعف‌ها را در مقابل چشم این افراد از زندگی خود بیرون کنید. چالش رهبری را نمیتوان به یک پیاده روی ساده در پارک تشبیه کرد، بلکه رهبری بیشتر به مارشی طولانی در یک دره تاریک شباهت دارد. در واقع برخی رهبری را چنین توصیف میکنند: رهبری مانند این است که فردی در فصل شکار سیبل هدفگیری را بر سینه خود بچسباند. بحران‌ها یکی پس از دیگری در بدترین لحظات سر برمی آورند. اغلب این بحران‌ها به علت تدارک ضعیف، عدم برنامه‌ریزی و اجرای اشتباه برنامه‌ها هستند. افرادی زیر دستتان درست همانند شما همواره اشتباه خواهند کرد. ولی مردم در همه بحران‌ها نقش دارند و افرادی که در سازمانتان کار می‌کنند قادرند که بحران‌ها را مدیریت کرده و آنها را حل کنند و یا باعث تقویت و تشدید و طولانی شدن آنها شوند. بحران‌های کمی وجود دارند که به سادگی حل می‌شوند و به ندرت پیش می‌آید که شما در مقابل تصمیم‌گیری ساده‌ای قرار بگیرید. پیچیدگی واژه‌ای خواهد بود که هر روزه ورد زبانتان خواهد گشت و هر تصمیمی که شما می‌گیرید مانند پرشی است در مه و ابهام و بهای آن پرداخت زمان، پول و حتی ارزش‌های اخلاقی حاکم بر سازمانتان. رهبران کمی هستند که نتایج تصمیم‌های خود را از قبل نسنجند و یا از پیش مخالفت‌های آشکاری که ممکن است در مقابل تصمیمات آنها عنوان شوند را مورد بررسی قرار ندهند. در بسیاری از مواقع یک بحران ممکن است شدیدتر شده و به توهین و خیانت بیانجامد. افرادی که همیشه با شما همپیمان و متحد بودند ممکن است علیه شما به پا خیزند و ثمره این کار آنها اندوهی باشد که قلبتان را بشکند. تعجبی ندارد که چرا رهبران همواره احساس خستگی و تنهایی دارند. تعجبی ندارد که رهبران دائما فکر می کنند که اعضای تیم آنها اطلاعاتی دارند که می توانند به آنها در تصمیم گیری ها کمک کند، اما از دادن این اطلاعات به رهبر خودداری می کنند. تعجبی ندارد که شدت چالش هایی که در رهبری وجود دارد باعث می شود که بسیاری از رهبران فرسوده و خسته شوند و بسیاری از شغل خود کناره گیری نمایند. فکر نمی کنم گفتن این که شما با آموختن اقرار به ضعف‌ها و شکست‌هایتان می توانید از ورود به جاده تاریک رهبری فرار کنید جمله ساده انگارانه ای باشد. در واقع ممکن است زمانی که شما به عنوان جدید خود یعنی گناهکارترین فرد در آن سازمان اعتراف می کنید مشکلات جدید و پیچیده تری برای شما ایجاد شود. البته مشکلات همیشگی که شما با آن روبرو بودید همچنان در جای خود باقی هستند. چه شما به ضعف‌های خود اقرار کنید و چه نکنید باز مشکلات در جای خود قرار دارند. اما در نظر داشته باشید که رهبران بسیاری برای پوشاندن و مخفی ساختن نیاز خود به محبت و بخشش از سوی دیگران توان بسیاری را صرف می کنند و این کار آنها نه تنها باعث دور شدن کارکنان آنها می شود، بلکه از میان رفتن اطمینان این افراد نسبت به رهبر خود و تلف شدن نیرو و خلاقیتی می شود که می توانست باعث مدیریت بحران هایی شود که یکی پس از دیگری ظاهر می شوند. خطر جدی‌تر وقتی است که رهبران شکست های خود را مخفی کنند. این کار آنها باعث می شود که از درخواست و پذیرش محبت، بخشش و فیضی که بیش از همه برای ادامه زندگی به آن نیازمندند، محروم بمانند. فیضی که حتی برای ادامه رهبری خود به آن نیاز دارند. بدترین دلایل مخفی نمودن ضعف‌ها. چرا رهبران به ندرت به شکست‌های خود اقرار می کنند؟ چه چیزی باعث می شود که رهبران در دام تفکر دشمن پنداری همه جانبه که به معنی همه دشمن وی هستند اسیر شوند و باعث شوند اطلاعاتی که برای اتخاذ تصمیم های جدید به آن نیاز دارند را از دست بدهند؟ سه دلیل اصلی که فوراً در پاسخ به این سوال در ذهن ما خطور می کنند عبارتند از ترس، خودپسندی و اعتیاد. اگر شما فکر می کنید که هیچ کدام از این صفات در مورد رهبری شما صدق نمی کند، شما را تشویق می کنم که به خواندن ادامه دهید، زیرا احتمالاً نظرتان عوض خواهد شد. ترس. بسیاری از رهبران به خاطر ترسشان از اشاره به ضعف‌های خود اجتناب می‌کنند و ترس انگیزه قابل درک و ملموسی است. اگر رهبر صریحاً بپذیرد و اعلام کند که می‌تواند اشتباه کند و ضعف‌های جدی دارد و حتی ممکن است باز هم در آینده خطایایی داشته باشد، باید منتظر نتایج جدی اعلام خود باشد. اگر یک رهبر تا این حد بی پرده سخن بگوید، ممکن است اعتماد کارکنان خود را از دست بدهد. مشتریانش ممکن است کار خود را به جای دیگری ببرند و هیئت مدیره سازمانشان ممکن است او را حتی از کار اخراج کنند. اینها حداقل دلایلی هستند که می تواند ما را در سکوت نگاه دارد. اما زمانی که ما بر این ترس غلبه کنیم و آشکارا از ضعف‌های شخصی خود سخن بگوییم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ زمانی که ما از ترس‌های خود سخن بگوییم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر بپذیریم که همیشه می‌خواهیم مسائل را از دیگران پنهان کنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ نتیجه کاملاً با آنچه ما فکر می‌کنیم یکسان نیست. یعنی زمانی که ما شجاعت کافی برای نام بردن از ترس‌هایمان به خرج می‌دهیم، این کار باعث اعتماد بیشتر افراد به ما شده و اطمینان آنها به سوی ما جلب می‌شود. با این وجود، باز هم روبرو شدن و نام بردن از ترس‌هایتان می‌تواند ریسک بزرگی باشد. در فضاهای خاصی هر گونه صداقت در مورد شکست‌های شخصی می‌تواند پایان کار آن شخص را رقم بزند. بنابراین اگر شما حقیقت را دوست دارید و خود را متعهد به اعلام حقیقت می‌دانید، از دام تظاهر و زندگی مصنوعی مسیحی بگریزید. به دنبال جو جدیدی برای رهبری خود باشید. اگر کلیسا یا سازمانی را بیابید که اسیر تظاهر نباشد، اما تعلیم درستی درباره نحوه برخورد با گناه نداشته باشد، حداقل شما در جایی هستید که صداقت میتواند بزرگترین پتانسیل برای تغییر جو فریبکاری باشد. دومین دلیلی که ما ضعف‌های خود را پنهان می‌کنیم، خودپسندی است. فروتنی بسیاری احتیاج است تا ما به ضعف خودپسندی خود اقرار کنیم. و آنقدر ما شیفته تصویر خود هستیم که هرگز نمی‌خواهیم بپذیریم چقدر اوضاعمان آشفته است و این تمرکز بر خود باعث می‌شود که در زمان اعتراف صادقانه به ضعف‌هایمان گلویمان فشرده شود. اما زمانی که ما نهایتاً تصمیم می‌گیریم راهی برای رهایی از خودپسندی و خودخواهی بیابیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ ضعف‌ها و شکست‌های خود را می‌پذیریم و باعث تقویت شخصیت ما می‌گردد و از آرامش بیشتری برخوردار می‌شویم. کارشناسان تناسب اندام در سال‌های اخیر همواره بر اهمیت تمرین‌های قدرتی تعادلی تأکید می‌نمایند. تقویت تعادل در عضلات مانند محوری برای قدرت شما عمل می‌کند و به عضلات بسیار عمیق‌تری از عضلات شکمتان مرتبط است. بنابراین شما نخواهید توانست با انجام هزار تا دراز و نشست به این قدرت تعادلی دست بیابید، بلکه این قدرت زمانی به دست می‌آید که شما تمریناتی را انجام دهید که در آن تعادل شما نیز تقویت گردد. مانند دراز و نشستی که در آن توپی را در دستتان نگاه داشته اید و زمان بالا آمدن آن توپ را از دستی به دست دیگر می دهید. این برهم زدن تعادل باعث می شود که قدرت مرکزی شما تقویت شود، چون بدن شما سعی می کند به حالت تعادل اولیه خود بازگردد. اولین ست از دراز و نشست هایی که برای تقویت قدرت مرکزی انجام می شود، این احساس را در فرد ایجاد می کند. گویی سعی دارد تعادل خود را بر عرشه یک کشتی طوفان زده حفظ کند. احساس ناراحت کننده و عجیبی است، اما زمانی که تکانها و عدم توازن شدیدتر می شود، ظرفیت ما نیز برای یافتن تعادل و قدرت بیشتر افزایش می یابد. تلاش ما برای پایین انداختن گارد دفاعیمان در واقع باعث می شود که بیشتر به خود بیاندیشیم و اینگونه فکر کنیم که می توانیم دنیا را کنترل کنیم. قدرت و تعادل مرکزی واقعی در واقع گرایشی است به سوی ناتوانی و برهم زدن احساس تعادل و آرامش. در نتیجه این فرد به سمت خودسازی و زندگی پر از محبت رهنمون می شود و حس ترسی که باعث می گردد فرد دائما از خود بپرسد چه اتفاق قریب الوقوعی قرار است روی بدهد از بین می رود. درمان خودپرستی این است که ما بخواهیم با کاهش حیطه ابهامات خود در این دنیا و محدود ساختن دیدگاهمان به دیدگاهی ساده تر، دنیایی که دائما در حال چرخش است را کنترل کنیم. زمانی که ما چنین دیدگاهی را برمی‌گزینیم، در حقیقت ما با سرسختی و تعصب تمام گزینه‌های پیش رویمان را محدود می‌کنیم و هر گونه پیچیدگی در این دنیا را انکار می‌کنیم. ما این کار را حتی زمان روبرو شدن با مسائل پیچیده اجتناب ناپذیر تکرار می‌کنیم و هیچ رهبری نمی‌تواند با فرار از روبرو شدن با پیچیدگی‌ها در کار خود موفق شود. تنها با کنار گذاشتن تعصب و پذیرش پیچیدگی‌هاست که یک رهبر می‌تواند دیدگاهش را وسعت بخشد و به سوی موفقیت گام بردارد. اعتیاد. نهایتاً رهبری که از سختی‌های کارش به سطوح آمده، به راحتی ممکن است منزوی شود و تنهایی‌های خود را با اعتیاد و عادت‌های بیمارگونه پر سازد. این عادات ممکن است از رابطه جنسی تا الکل و حتی کار متغیر باشند. برای گریز از این دام، یک رهبر باید با حس تنهایی خود روبرو شود و از تمایل خود برای قطع ارتباط با دیگران آگاه باشد و تمام کارهای اعتیادگونهی که برای پرساختن جای خالی دیگران در زندگیش وجود دارند را کنار بگذارد. تنها در آن زمان است که او احساس آزادی می کند و می تواند به دیگران توجه و محبت نشان داده و از دیگران توجه و محبت دریافت کند و در نتیجه او شخصی خواهد بود سالم و پرمحبت. با دیگران رابطه خوبی بر اساس صداقت ایجاد می کند و علاوه بر آن تبدیل به رهبری مطمئن و قدرتمند می شود. رهبری که می تواند از کمک دیگران در زندگیش بهره‌مند شود. هر کدام از ضعف‌های شما نه تنها راهی است به سوی داشتن شخصیتی بهتر، بلکه راهی است برای کسب فضایلی در رهبریتان. این فضایل آنقدر بزرگ و گرانبها هستند که اجتناب از روبرو شدن با این ضعف‌ها برای شما کاملاً احمقانه به نظر خواهد رسید. بنابراین با ترس‌ها، خودخواهی‌ها و اعتیادهایتان روبرو شوید و از آزادی، آرامش و قوتی که در رهبری با ضعف‌ها وجود دارد لذت ببرید. سود و زیان. کتاب مقدس در مورد تضادی مهم در زندگی صحبت می‌کند. اگر شما سعی کنید زندگی خود را حفظ کنید، تقدیر شما آن است که آن را از دست بدهید، و اگر شما بخواهید زندگی را از دست بدهید، آن را حفظ خواهید کرد. مرقس 8:35 را نگاه کنید. شما می توانید به کتاب مقدس ایمان داشته باشید و یا آن را رد کنید و یا فکر کنید که کتاب مقدس مجموعی از سخنان حکیمانه است و یا برعکس کاملا غیر منطقی است. ولی آنچه شما هرگز نمی توانید منطقش را رد کنید این است: تضادی که در تسلیم زندگیتان برای به دست آوردن دوباره آن وجود دارد، غیر قابل انکار است. به عنوان مثال در مورد خوابیدن فکر کنید. هرچه شما بیشتر سعی کنید که بخوابید، بیشتر بیدار خواهید ماند. یا این مثال که شما نام فردی را از یاد میبرید و هرچه به مغزتان فشار میآورید تا نام او را به یاد آورید، کمترین احتمال وجود دارد که نام او به ذهنتان بیاید. اما به محض اینکه از فکر کردن در مورد آن موضوع دست میکشید، نام شخص را به خاطر میآورید. حتی این مثالهای ساده آشکار کننده این حقیقت هستند که در زندگی برای به دست آوردن آنچه مشتاقش هستیم، قسمت‌هایی وجود دارد که باید آنها را تسلیم کنیم. رهبری نیز در این مجموعه قرار می‌گیرد. رهبری با ضعف‌ها قطعاً برای شما بهایی به دنبال خواهد داشت. این بها شامل نام بردن از حقایق بسیار دردناکی است در مورد زندگی و رهبری. حقایقی درباره شما و دیگران. آیا در میان این صفحات به دنبال روزنه امید و تسلی می گردید؟ به دنبال قدم های ساده هستید که بتواند بار دیگر شما را به کار و زندگی شخصی راحتتان هدایت کند؟ بر خود مسلط باشید. اگر زندگی آنقدر که شما فکر می کنید آسان بود، هیچ کس احتیاج به کتابی در مورد رهبری نداشت. نه زندگی آسان است و نه رهبری. در هیچ کدام پاداش سریعاً به سراغتان نمی آید و هر دو موضوع با درد همراه هستند. رهبران باید با زندگی واقعی روبرو شوند که بسیار با آن گلستانی که مد نظر است فاصله دارد. برای کسب زندگی شما باید آن را از دست بدهید. برای افزایش ثمر بخشی باید تمرکزتان را کاهش دهید. برای پیشرفت در ارتباط موفقیت آمیز باید بپذیرید که دیگران این جمله را از زبان شما بشنوند که شما یک شکست خورده هستید و به یاد داشته باشید که پذیرش این حقیقت نیز هرگز باعث به دست آوردن آن پیروزی که ما فکر می کنیم و به ما آموزش داده شده نخواهد شد. با این وجود، این روش تنها راه برای دستیابی به موفقیتی اصیل به عنوان یک رهبر است. بسیاری از رهبران بنیان رهبری خود را بر پایه سست خود بزرگ بینی و نتایج حاصل از آن بنا نمودند. عده کمی آرامشی را تجربه می کنند که بنابر نوع عملکرد آنها نیست. عده بسیار کمی هستند که خلاقیت خود را محدود به عرفهای رایج در رهبری نمی کنند. عده کمی هستند که ظرفیت توجه و محبت به دیگران را در خود دارند. کاری که اجباراً برای خوشنود ساختن دیگران یا به علت بایدها و نبایدها انجام ندهند و راه دیگری را برگزینند. به عنوان عملی نمادین در رهبریتان تصمیم بگیرید که ریسک تسلیم ساختن زندگیتان از طریق روبرو شدن و اذعان به ضعف‌هایتان را بپذیرید و تصور کنید چه مزایایی در این کار متضاد با آنچه که شما در نظر داشتید انجام دهید وجود خواهد داشت. بیایید به سوی این حقیقت قدم برداریم. اما در این قسمت بسیار مهم است که بدانیم تمامی حرکت ما به سوی حقیقت نیازمند ایمان بسیار بزرگی است.